رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام پروردگار آغاز می کنیم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. به برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند خوش آمدید. از درس گفتارهایی درباره شاعر قرن ششم، حکیم صناعی غزنوی یاد می‌کنیم. به سخنان محمد جواد اعتمادی، مولوی پژوه گوش می‌کنیم با موضوع صناعی و مثنوی.
بریم سراغ عبارات، داستانها، ابیاتی که در مثنوی مولانا هست و اینها رو مستقیماً از صناعی گرفته. چند تا داستان خیلی شیرین هست، داستانهای خیلی معروف که همه شنیده اید. استاد فروزانفر در کتاب مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی از 6 داستان نقل میکنه که مولانا عیناً اینها رو از صناعی گرفته. داستان ها خیلی داستان معروفی است. من چند تا از اینها رو بخوانم و خودتون به قیاس بنشینید روایت و زبان صناعی رو با روایتی که مولانا داره. لطیفه خیلی شیرینی هست و این داستان درباره معامله است که آدم ها با عمر خودشون میکنند و به یک معنا معامله ای که آدم ها در زندگی میکنند و خیلی جا گمان میبرند در حالی که میبازند. وقتی که آدمی گلخار هست و این گلخار بودن بیان نمادی نیست از بیماری دل، از اینکه آدمی خوراکش گل هست. و وقتی آدم دچار گلخاری است معامله ای میکنه، گامی بر میداره، گمانش هم بر اینه که برده است و سودی از میانه نصیب برده، در حالی که در حقیقت باخته. داستان فردی است که مبتلا به گلخاری هست. شنیده اید شاید، بعضیا خوش می‌دارند گویا خوردن گل رو. داستان گلخار، و داستان گلخار رو مولانا عیناً از حدیقه صناعی گرفته. داستان به روایت مولانا بسیار داستان شیرینی است. پیش عطاری یکی گلخار رفت. عطار که میگه، میدونید عطار قدیم معادل این بقال امروزی، یعنی عطار همه چی میفروخت. تا خرد ابلوج قند خاص زفت، پس بره عطار طرار دودل، موضع سنگ ترازو بود گل. عطار به جای سنگ ترازو گل داشت. گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. گفت هستم در مهمی قند جو، سنگ میزان هرچه خواهی باش گو. گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این به و به گل مرا میوه دل است. گفت من قند میخوام، حالا سنگ هرچی میخواد باشه. اگه گله که اصلا گل محبوب منه، من گل رو خوش میدارم. اندران کفه ترازو ز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را می شکست. می دونید شکر به شکل پودر نبود مثل امروز، سنگ شکر، همین سنگ نمک اینطوری بود. شکر رو باید می شکستند برای دادن به مشتری دیگه، که اصطلاح شکر شکن به یک معنا از همین تعبیر هست. سنگ شکر رو می شکست. چون نبودش تیشه ای، او دیر ماند مشتری را منتظر. آنجا نشاند، رویش آن سو بود. گلخور ناشکفت. گلخور نتونست شکیبایی کنه که گل پیش روی او بود. گل از او پوشیده دزدیدن گرفت، ترس ترسان که نباید ناگهان چشم او بر من فتد از امتحان. دید عطاران خود مشغول کرد که فزونتر دزد هین ای روی زرد. عطار دید خودش رو اتفاقا مشغول کرد که بیشتر و بیشتر از این گل بخور. گر بدزدی و از گل من میبری، رو که هم از پهلوی خود میخوری. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. گرچه مشغولم چنان احمق نیم، که شکر افزون کشی تو از نیم. چون ببینی مر شکر را آزمود، پس ببینی احمق و غافل که بود. که داستانی است که در حدیقه سنایی هم است، البته به لطف و شیرینی داستان مثنوی نیست. بود در شهر بلخ بقالی، بیکران داشت در دکان مالی. هم شکر داشت هم گل خوردن، عسل و خردل و خل اندردن. خل که میدونم معنی سرکه است. ابلهی رفت تا شکر بخرد، چون که بخرید سوی خانه برد. مرد بقال را بداد درم، گفت شکر مرا بده بکرم. برد بقال دست زی میزان، تا دهد شکر و برد فرمان. در ترازو ندید صدگان سنگ، گشت دلتنگ از آن و کرد آهنگ. مرد بقال در ترازوی خیش، سنگ صدگان نهاد از کم و بیش. کرد از گل ترازو را پاسنگ، تا شکر بدهدش مقابل سنگ. مرد ابله مگر که گل خوردی، تن و جان را فدای گل کردی. از ترازو گلک همی دزدید، مرد بقال نرم می خندید. گفت مسکین خبر نمی دارد، کین زیان است و سود پندارد. هرچه گل کم کند همی زین سر، شکرش کم شود سری دیگر. مردمان جهان همه زین سان، گشته از بحر سود جفت زیان. علی‌رغم صورت طنزی که داستان داره، معنای بسیار عمیقی داره که بخش عظیمی از آنچه که به تعبیر سنایی و مولانا مردم دنیا سود میپندارند زیان هست. به میزانی که او از گل میخوره، شکری که نصیب میبره کمتر میشه. نمونه های دیگه زیاد هست. من چون فرصتمون کمه و میخوام به ابیات مهمی بپردازم در مثنوی و غزل ها، داستان احول و استاد، اونم داستان شیرینی است، کوتاه این رو هم براتون بخونم. گفت استاد احولی را، کندرا رو برونا و از وساقان شیشه را. استاد به شاگرد احول گفت برو شیشه رو بیار. گفت احول زان دو شیشه، احول میدونید دوبین دیگه، و این احول بودن باز استعاره است از وضعیت آدمی، به این معنا که چقدر آدم ها حقیقت رو چنان که هست نمیبینن و حقیقت رو واژگون میبینن، مثل احولی که یک رو دو میبینه. گفت احول زان دو شیشه، من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذارو افزون بین نشو. گفت ای استا مرا طعنه مزن، گفت استاد زان دو یک را در شکن. هی بحثی کردن، این گفت استاد گفت یک دانه است، این گفت نه دو تا است. استاد گفت خب یکیش رو بزن بشکون. چون که یک بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. مثل قاضی که رشوه میگیره، او دیگه احوله، تمیز و تفاوتی میان ظالم و مظلوم نمیتونه بگذاره. حکایت سنایی که کوتاه هست. پسری احول از پدر پرسید، که حدیث تو بسته را چو کلید. گفتی احول یکی دو بیند چون، من نبینم از آن چه هست فزون. پسر احول به پدرش گفت شما میگید احول یکی و دو تا میبینه، پس چرا من بیشتر نمیبینم از آن چه که هست؟ گفت چطور مگه؟ گفت احول ار هیچ کج شمار استی، بر فلک مه که دوست چار استی. اگه اینی که شما میگی درست باشه، من باید چار تا ماه ببینم، ولی من واقعیت رو دارم میبینم دو تا ماهه. احول ار هیچ کج شمار استی، بر فلک مه که دوست چار استی. پس خطا گفت آن که این گفته است، که احول ار تاق بنگرد جفت است. ترسم من در طریق شارع دین همچنانی که احول کجبین. بله که میدونید اصلا این مقوله تمثیل که حقیقتاً به نظرم از بینش ژرف و درک عمیق کسانی مثل سنایی و مولانا برمیخواست که چقدر تمثیل میتونه موجب تقرب ذهن مخاطب به حقیقت بشه و واقعا معانی والا، معانی بسیار عمیق و ژرف که اینا در نقد و نگاهی که به احوال آدمی در جهان داشتن، این داستانهای نمکین و ساده به نظرم معانی خیلی ژرفی رو بیان میکنه. داستان زشت رویی که آینه میبینه و آینه میشکنه و روایت سنایی خیلی نمکینه که سیاه زشت رویی بود، آینه رو دید، گفت احتمالاً صاحب این آینه خیلی این آینه رو زشت یافته که شکسته، در حالی که زشتی از آینه نبود و سیمای خود او بود. من اینها رو اینجا یادداشت کردم اون تو چون فرصتمون کمه بماند. داستان نوح و دعوت 900 ساله او هم در مثنوی هست، هم در فیه مافی، هم در صدیقه. داستان مرغ و دام هم در مثنوی و حدیقه مشترکه.
بخش دوم سخنان محمد جواد اعتمادی را میشنویم با موضوع سنایی و مثنوی و اثرگذاری سنایی بر مولانا.
بعد از این داستان ها که در کتاب مأخذ و قصص و تمثیلات مثنوی استاد فروزانفر میتونید بیابیدش، هم آدرس داد استاد فروزانفر که در کجای حدیقه هست، ابیاتی در مثنوی هست که مولانا سنایی رو یاد میکنه و سخنی از اون نقل میکنه و این نقل کردن سخن از سنایی گاهی در مقام شرح سخن اوه و گاهی در مقام استناد و اتکای مولانا به سخن سنایی است. گاهی میخواد گفتم از او معنایی رو شرح بده، بیتی از سنایی نقل میکنه و میگه حکیم چنین گفت، و گاهی هم در تایید سخن خودش، گفتم مثل کسی که از بزرگتر و از استادی سخن نقل کنه، استناد و اتکای مولانا در بیان سخن خودش در تثبیت و تحکیم اون معنایی که میخواد بیان کنه استناد میکنه، میگه حکیم چنین گفت، حکیم چنین گفت. و میگم وقتی قول حکیم نزد مخاطبان و مستمعان مولانا اینقدر ارجمند و عزیز بود که اشاره کردم حتی سوگند میخوردن به کتاب الهی نامه سنایی. در داستان توتی و بازرگان گفتم مولانا تیترها میدانید دیگه، در مثنوی اون تیتر داستانها هم بر زبان خود مولانا جاری شده، تفسیر قول حکیم به هرچ از راه وامانی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هرچ از دوست دور افتی، چه زشتان نقش و چه زیبا. در داستان توتی و بازرگان هست که مولانا این بیت از قصیده بسیار معروف سنایی رو شرح میکنه در وصف غیرت الهی که سالک طریق مراقب باید باشه که به چه چیزی از دوست دور میفته و غیرت الهی به یک معنا گوشمال میده او رو، حتی اگر به چیز به ظاهر زیبایی، به چیز به ظاهر نیکو و خیری از دوست دور بیفته. جمله عالم زان غیور آمد که حق، برد در غیرت بر این عالم سبق. او چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. هر که محراب نمازش گشت عین، سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. هر که شد مر شاه را او جامدار، هست خسران بهر شاهش اتجار. هر که با سلطان شود او هم نشین، بر درش شستن نشستن بود حیف و قبین. در شرح این بیت در داستان پیر چنگی دوباره بیت معروفی رو از سنایی نقل میکنه از همین کتاب حدیقه. آسمان هاست در ولایت جان، کارفرمای آسمان جهان. در ره روح پست و بالا هاست، کوه های بلند و دریاهاست. در تفسیر قول حکیم به تعبیر خودش ابیاتی رو داره با این آغاز که غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، که میگم این نمونه ها از اینجاست که گفتم مولانا در مثنوی شارح شعر سنایی میشه و خودش رو در مقام کسی که داره سخن اون استاد و پیشوا رو تفسیر و شرح میکنه روایت و بیان میکنه. نمونه های دیگر رو براتون بخونم. جایی که گفتم مولانا در مثنوی سنایی رو از سنایی نام میبره، صفاتی خیلی این صفات هم زیباست که مولانا در وصف سنایی داره. یه جا میگه حکیم پردهی. حکیم پردهی گویا به این معنا باشه که کسی که در پرده بود. حکیم پردهی کسی که دیگران مردمان او رو نشناختند چنان که بود، گویی در پرده بود. یه احتمالی میشه داد، شاید این باشه حکیم بردهی، مثلا کسی که برده و مجذوب حق بود. در هر حال اگه حکیم پردهی باشه، گاهی وقتا با صفت حکیم پردهی، گاهی به اون میگه حکیم خوش سخن، یه جا به اون میگه فخر العارفین. حال براتون نمونه رو میخونم. استناد و اتکا میکنه به سخن سنایی و بعد بعضی از اینا از داستانهای کوتاهی در حدیقه گرفته شده که داستان هم خیلی داستانهای لطیفی هستند. یکی اون بیت بسیار معروف مولاناست که گوش خر با خر تناسب داره. در خور آمد گوش خر، کم فضولی کن تو در حکم قدر. در خور آمد شخص خر با گوش خر، آنچنان گوید حکیم غزنوی در الهی نامه گر تو بشنوی. کم فضولی کن تو در حکم قدر، در خور آمد شخص خر با گوش خر. یه جای دیگه باز در مثنوی این هست که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، این سخن را در نیابد گوش خر، که اشاره است به داستان کوتاهی در حدیقه که این داستان هم خیلی داستان لطیفی است. کسی به شتر میگه که تو چرا انقدر کج و معوجی، چه موجود بی تناسبی هستی. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا. گفت اشتر که اندر این پیکار، ای به نقاش میکنی هشدار. در کجیم مکن به نقش نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، از کجی راستی کمان آمد. تو فضول از میانه بیرون بر، گوش خر در خور است با سر خر. که وقتی مولانا نقل میکنه که از حکیم بشنو که گفت گوش خر با شخص خر در تناسب، اشاره به این داستان داره در حدیقه. جای دیگه ای در مثنوی هست باز مولانا میگه از حکیم غزنوی بشنو. حکیم غزنوی گفت اگر هم غم میخوری غم خوبی بخور، غم والایی بخور. غم نان غم آدمی نیست به یک معنا، غم والایی داشته باش. نان بخور اما غم نان نخور، که اینم اشاره به یه داستان کوتاه و خیلی لطیفی در حدیقه هست. ترک جوشش شهر، ترک جوش یعنی عجله عجولانه شتاب زده. ترک جوشش شرح کردم نیم خام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. در الهی نامه گوید شرح این، آن حکیم غیب و فخر العارفین. مولانا میگه مختصر گفتم، شرحش رو میخوای برو رجوع کن به الهی نامه. حکیم غیب فخر العارفین سنایی چنین گفته است: غم خور و نان غم افزایان مخور، زان که عاقل غم خورد کودک شکر. که از ابیات حدیقه اینه: پیرزنی بود روزی نگاه کرد که کشت مدتی بارانی نباریده و به یک معنا به کشت خودش نظر کرد. زالکی کرد سر برون زنهفت، کشتک خیش را بدید و بگفت. کشت مختصری داشت، زمین کوچکی داشت، اونجا کشتی کرده بود. نظر کرد به این کشت که همان نو و همان کهن، رزق بر توست هر چه خواهی کن. بی سبب رازقی یقین دانم، همه از توست نانم و جانم. اشاره به این معناست که غم نان نخوردن و برای خوردن غمگین نبودن. سنایی میگه پیرزنی چون این چیزی گفت، نیایشی کرد و گفت که من به رزاقی تو اعتماد دارم. جای دیگه میگه حکیم کامیار، دفتر چهارم: پس نکو گفتن حکیم کامیار، که تو طفلی خانه پر نقش و نگار. همونطوری که کودکی با نقش و نگار خانه دل خوش داره، اصلا در پی نیست که این خانه چیست، من در این خانه چه میکنم، از کجا آمدم، به کجا میروم، میگه تو هم همینطوری داری زندگی میکنی؟ سنایی چون این چیزی گفت، کودکی هستی در خانه پر از نقش و نگار. پس نکو گفتن حکیم کامیار که تو طفلی خانه پر نقش و نگار، که اشاره است به بیتی در حدیقه، همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگین است. جای دیگری در مثنوی بشنو الفاظ حکیم پرده‌ای که گفتم صفتی است که مولانا در وصف او به کار بر سر همان جانه که باده خورده ای. باز در دفتر چهارم، در الهی نامه بس اندرز کرد که برار از دودمان خیش گرد، که بیت سنایی این است، چون تو از بود خیش گشتی نیست، کمر جهد بربند و در ره ایست. اینا که خوندم نمونه‌ای بود از جایی که مولانا نام میبره، میگه اینو حکیم گفت، این سخن رو سنایی نقل کرده. نمونه‌های دیگه هست براتون بخونم که مولانا از سنایی نام نمیبره اما جزء ابیات خیلی درخشان مثنوی هست و خودتون به قیاس بنشینید سخن مولانا رو با سنایی. یکی درباره مقوله علم هست که مولانا در مثنوی چند بار تفاوت قائل میشه میان دو نوع علم، علم اهل تقلید، علم اهل تحقیق، علم تقلیدیان، علم اصحاب تحقیق. عبارات مولانا در وصف علم، در تفاوت قرار نهادن میان این دو نوع علم، خیلی شباهت تام و تمام داره به ابیات سنایی در حدیقه درباره علم. بیت خیلی معروفی داره سنایی در قصائد خودش که اصلا جزو امثال شده در زبان فارسی، قطعا شنیدید: چو علم آموختی از حرص آنگه ترس، کن در شب چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. علم برای اهالی حرص، برای اصحاب دنیا مثل چراغ برای دزد. در حدیقه، علم که از بحر باغ و راغ بود، همچو مردزد را چراغ بود. و در باز در حدیقه است: علم که از بحر حشمت آموزی، حاصلش رنج دان و بدروزی، زان که جان آفرین چو جان نبود، علم خان همچو علم دان نبود. به نظرم خیلی ترکیب زیبایی از زبان سنایی، علم خان و علم دان، فرق هست میان این دوتا. و مولانا در مثنوی مکرر در مواضع مختلفی از مثنوی تمییز قائل میشه میان این دو نوع علم: علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. یا جای دیگه: علم چون بر تن زند باری شود، علم چون بر دل زند یاری بود. علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل حمالشان. این درباره علم، من این رو خیلی خلاصه میخوانم. یکی دیگه، یه باور بنیادی نیست که عارفان ما دارند که این جهان جهان بازتاب و انعکاسه. یعنی چی؟ یعنی این که مثال کوه و صدا رو شنیدید دیگه، خیلی معروفه دیگه. این جهان به یک معنا همچون کوه هست و افعال ما، اقوال ما، کارهایی که ما میکنیم همچون بانگی است که بر کوه برمیآوریم و به سوی خود ما برمیگرده. بیت بسیار معروف سنایی رو همه در حافظه دارید: این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. قانون بازتاب و انعکاس. این جهان به یک معنا بازتابی است، انعکاسی است از آنچه که ما میگوییم، میاندیشیم، بر دست و جوارح ما جاری میشه. که این معنا رو، که این بیت بسیار تاثیرگذاری که میگم، اینم باز جزء امثال شده در زبان فارسی: این جهان کوه هست و فعل ما ندا، مولانا از سنایی گرفته است.
این سخنرانی دهم آبان ماه 1396 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
آرامش و تفاخر سطر سطر گلستان و به قنای حافظ شیراز. رادیو فرهنگ، رایحه‌ای از شعر و ادب پارسی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
مدعی خواست که آیه